أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. ولا تشمت بي عدوي ولا تمكنه من عنقي ولا تسلطه علي. بس در توضیح دعای شریف 48 صحیفه مبارکه سجادیه علیه السلام است. در این قسمت از دعا که خب در دعاهای دیگر هم به نوعی این قسمتها تکرار میشه، در دعای شب جمعه و بعضی از مواقع دیگر، بیانگر اهمیت این اموری است که امام علیه السلام از خدای متعال طلب می کنند که ما هم به این نکات توجه بکنیم و ما هم عملا اونها رو دنبال کنیم و از خدای متعال هم با اخلاص درونی تقاضا بکنیم که چنین چیزی واقع بشود. خب قبلش حضرت به خدای متعال اینطوری عرضه داشت: و اذقنی تعمل عافیت الى منتها اجلی ولا تشمت بی عدو. این دو جمله به نوعی با همدیگه مرتبط است و اون این که انسان توجه داشته باشد که با عافیت زندگی بکنه. اگر ما همتمون این باشد که با عافیت زندگی کنیم، حتماً با عافیت هم از این عالم خواهیم رفت و با عافیت هم خدای متعال ما رو محشور میکنه. منتها عافیت ابعاد مختلفی دارد که عرض کردیم. اول عافیت اعتقادی و قلبی که همان بودن بر ایمان به طور صحیح، ایمان به طور صحیح رو هممون میدانیم که چیست، اون رو بهش توجه داشته باشیم. دوم عافیت عملی که بر اساس ایمان در شؤون گوناگون زندگی اون ایمان رو بهش ملتزم بشیم و تداوم بدهیم. و خب در کنار این عافیت اعتقادی و قلبی و فکری، عافیت و عافیت عملی، عافیت اخلاقی و روحی هم برای انسان پیدا می شود. منتها معناش این نیست که حالا کسی همت داشته باشه باید حتما هم مستمر باشد، که اگر مستمر نبود انسان رها کنه مسیر را. نه، باید این عافیت رو بهش توجه داشته باشیم که اساس سعادت انسان با همین عافیت داشتن است. لذاست که ملاحظه میکنیم در شب قدر وقتی سوال میشود که ما چه چیزی از خدا بخواهیم، فرمودن که عافیت بخواهید. خب قطعا اون عافیتی که مناسب با شب قدر و تقاضای ما از خدای متعال است این امور ظاهری نیست. ممکنه البته عافیت جسمانی هم برحال مقصود باشه، منتها مقدمه است این عافیت جسمانی. لذا میبینیم که در دعاهای دیگر هم به این عافیت توجه میدهند. خب آسیب این عافیت دشمن است. دشمن نمیخواد انسان به عافیت برسه. اولین و اصلی ترین دشمن انسان شیطانه و دومی که این دشمن اصلی از آن استفاده می کند نفس انسان است. فرمودن اعدا عدو بک نفس و کلتی بین جنبیک. اینها دشمن های طولی هستند. سومین دشمن هم دشمن خارجی است که به هر حال اون کسانی هستند که تحت فرمان شیطان قرار گرفتند و اهداف شیطان را دنبال می کنند و مانند شیطان می خواهند اول به صورت وسوسه وارد می شند، بعدش هم کم کم اون نقشه های عملیاتی رو می ریزند و در نهایت هم مقصد اصلیشون تسلط بر جامعه در حال ایمانیه. شناخت دشمن و آسیبها خیلی مهمه. لذا خدای متعال از اول خلقت انسان تو این عالم طبق آیات قرآنی که آدم را مطرح می کند فرمود این شیطان دشمن شماست، حتی خذوه و عدو با شما هم او رو دشمن بگیرید. که خب راهاش یکیش وسواس، یکیش زینت و به هر حال گاهی این وسواس و اینها ممکنه قوی بشه به صورت وحی تعبیر بشه. ان الشیاطین یوحون لاولیائه. این نکات رو باید بهش دقت داشته باشی. لذا حضرت به این نکته هم ما رو متوجه میکنن، از خدا متعال طلب میکنن ولا تشمت بی عدوی. حالا یا طوری نشه که دشمنم شاد بشه، شماتت بکنه، سرزنش بکنه مرا. و او به گونه ای نشه که بر گردن من سوار بشه و در نهایت هم تسلط پیدا بکنه. قرآن کریم اینها رو بیان کرده که از راه وسوسه و زینت و بعدش هم دیگه تسلط تو این عالم، شماتت هم عمدتا در عالم دیگر ظهور پیدا میکنه برای پیروانش. وقتی که در آیه 21 سوره مبارکه ابراهیم وقتی که کار تمام میشه انسان رو برحال سرزنش میکنه، فلا تلومونی و لومو انفسکم ما انا به مصرخ کن و ما انتم به مصرخی، نه شما میتوانید مرا نجات بدی نه من شما رو میتوانم نجات بده. اون وقت در اینجا به نوعی سلطه پیدا کرده اما اونجا سلطهشو نفی میکنه. ما کان لی علیکم من سلطان، من سلطه که اختیار شما را سلب کرده باشم نداشتم. شما خودتون، انسان خودش این سلطه شیطان رو انتخاب میکنه. انما سلطانه علی الذین یتولونه، قرآن بیان میکنه، همه شاخص ها رو خدا بیان میکنه که سلطه در اون وقتی است که ما شیطان رو ولی خودمون، سرپرست خودمون قرار بدیم در نظام فکری، نظام عملی، نظام اخلاقی. و شاخصش هم دوری و در تقابل با صراط مستقیم هست که صراط انبیا، صراط شهدا، صدیقین، صالحین. شاخصش این است که ما از منعمون علیهم در حال جدا بشیم به طور کلی. این سلطش قبلش نه، در حال گاهی به طرف منعمون علیهم بریم گاهی، منتها اون دست از کارش بر نمیداره تا این سلطه رو بر ما پیدا بکنه. ما هم با توکل بر خدای متعال و ایمان به خدا به طور مستمر، حال این سلطه رو از وجودمون دفع بکنیم که خدا به نوعی دفع میکنه. انه لیس معنی ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، بندگان من تو بر اونا سلطه نداری. این تا وقتی که ما در مسیر بندگی باشیم. بله، به هر حال این دعاها اون شاخصه ها رو برای ما بیان می‌فرمایند، کلیات اما باعث اساسی در سعادت و شقاوت. و این ویژگی ها رو بعد از آیات قرآنی و روایات استفاده بکنیم. اینکه بعضی از دعاها در بعضی از مواقع گفته میشه و تکرار میشه، این تکرار هر حال حکمت داره و اگر دقت بکنیم تکرار نیست، ظاهرش تکراره، چون هر روز ما مبتلا هستیم. همونطور که هر روز تکرار در واقع که ما میخواییم زنده باشیم، نیاز به زندگی و لوازم زندگی و این چیزها داریم، به این لحاظ تکرار نیست. خب شرایط این چنینه، موانع هم به همین صورت. این دعاها هم این که در شبهای جمعه عرض کردم قسمتی از این دعاها دعا در شبهای جمعه هم هست، این به جهت اینه که خب شب جمعه هم مناسب با این راز و نیازهاست با خدای متعال، این خلاصه تقاضای حال کلیدی رو بهش توجه داشته باشه. بعدش هم در همین ارتباط باز فراز بعدی به همین صورته: الهی رفعتنی فمن ذا الذی یضعنی، خدایا اگر تو مرا بالا ببری چه کسی است که مرا پایین بیاره؟ خب از کردیم دعاها نکات اولی و اصلیش جنبه های توحیدیه که ما از اون جنبه های توحیدی در شؤون گوناگون زندگی غافل نباشیم. دومش هم توجه به اون اموری است که اون مضامینی است که تو این دعا آمده تو هر قسمتی. خب اینجا رفعت انسان نزد خدا به چیه؟ به همان والد ایمان و عمل صالح شدن و تداوم بر اینها داشتن و تعمیق ایمان و عمل صالح هست. اینا سه مرتبه از رفعت جایگاه انسان نزد خدای متعال. خب اگر انسان تحت ولایت الهی قرار بگیره و خودش رو قرار بده، هیچ کس نمیتونه انسان رو از اون تحت ولایت و عنایت خدا خارج بکنه، شیطان هم نمیتونه. و با این آیاتی که گفته شد این رفعتنی فمن ذا الذی یضعنی، اگر کسی در حال جایگاهش عوض میشه از بالا به پایین، خودشه. ما خودمون انتخاب میکنیم آیا این تمایلات دنیایی غلبه میکنه بر تمایلات آخرتی یا نه. و این وضعتنی فمن ذا الذی یرفعنی، خب این استنادها به خاطر اینه، این وضعتنی، خب خدای متعال که انسان رو پایین نمیاره در مرحله اول. در مرحله اول خواسته ما رو به سوی خودش قرار بکشونه. انبیا با اولیا آمدن ما رو دعوت به خدا میکنه، انا هدیناه السبیل. خدا بعدش هم رفیع الدرجات است. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، این تعبیرات. بنابراین این نکات رو باید توجه داشته باشی که جنبه های کمالی اولا و به ذات به خدای متعال نسبت داده، بعدش به انسان، کما جنبه های نقصی اولا و به ذات به ما و بعدش به خدا، و بعد یعنی به معنی که خدا اون رو هر حال تثبیت میکنه. وقتی که در جنبه نقص انسان بخواد حرکت بکنه، چون عالم عالم اختیاره، عالم عالم انتخابه. فمن و این وضعتنی فمن ذل لذی یرفعنی و این اکرمتنی فمن ذل لذی یهینونی، اگر مرا گرامی بداری کیست که مرا خارم کنه، کوچیکم بکنه؟ خب باز خدا اولا و به ذات ما رو گرامی داشته، ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر. این تکریم اولیه. و در همین راستا انبیاء علیهم السلام رو برای ما فرستاده و بعدش هم فرموده ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این تقوا رو که مایه کرامت است به ما نسبت میده، که این به هر حال مایه بزرگ شدن انسان نزد خداست، اعتنای خاص خدا به ماست. بین اهنتنی فمن ذا الذی یکرمنی، همون بیانات به هر حال تو اینجا به تعبیرات دیگر میاد که خار کردن انسان اولا از جانب خدای متعال نیست. انسان اگر به هر حال خار بشه خودش خار میشه، و اگر بخواهد از این خاری و پستی خارج بشه باید بیاد به درگاه الهی، اظهار ذلت به درگاه الهی بکنه، چون انسان دو گونه ذلت داره، یک ذلت کریمانه که باعث افتخار و بزرگی انسانه و اون اظهار ذلت به درگاه خدا، یک ذلتی که انسان از اون جایگاه انسانیش پایین میاد و اون وقتی است که در برابر غیر خدا انسان اظهار ذلت بکنه، در برابر شهواتش، در برابر وساوس و نقشه های شیطان. و ان عذبتنی فمن ذا الذی یرحمنی، و ان اهلکتنی فمن ذا الذی یعرض لک فی عبدک. بله، خب مسئله عذاب و درک رنج اینها هم باز اولا بر عهده خود انسانه. خدای متعال رحمت بی پایانه و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من بر هر چیزی فراگیر است. فسأکتبها للذین یتقون، من این رحمت رو که خب در مرحله اول با دینش با انبیا برای ما فرستاده این رحمت، بعدش هم اون آثارش با التزام به دستورات انبیا و اولیا تحقق پیدا میکنه. اگر این التزام نیاد انسان مبتلا به غضب شده دیگه، عذاب هم عذاب و درد و رنج رو که اینا هم عمدتاً جنبه های روحی داره، که اگر جنبه های ظاهری داشته باشه که داره، اینها نمایش اون جنبه های روحیشه که همان بعد عن الله میشود. و این اهلکتنی، اگر من را هلاک کنی همان جل نزی یعرض لکفی هم، خب کسی نمیتونه اعتراض بکنه، چون ما خودمون اون وسائل هلاک رو فراهم کردیم. پس کیست که نسبت به عبدت متعرض تو بشه یا اعتراض بکنه او یسألو کن امره، یا اینکه از امر او درباره تو سوال بکنه، به نوعی اعتراض دیگه. چرا؟ لا یسألو اما یفعل و هم یسألون، خدا از آنچه را که انجام میدهد سوال نمیشه، بازخواست نمیشه، چون کارش حکیمانه است، کارش از روی بی‌نیازیه. ظلم عمدتاً از روی نیازه، که حالا در عبارت بعدی میاد. انما یحتاج الى ظلم از ضعیف. وقد علمت انه لیس فی حکمک ظلم، و من این رو هم میدونم که در حکمت ظلم و تجاوز نیست. حکم الهی عین عدله، یعنی موجود را بنابر حکمتش میآفرینند و اقتضاعاتی در آن قرار میدهند و زمینه های به فعلیت رسیدن این اقتضاعات را هم فراهم میکنه. این همان عدالته. اون وقت اگر شخص این زمینه ها رو درک نکنه و نخواد درک بکنه، یا درک بکنه اون زمینه های اقتضاعات به فعلیت رسیدن اون اقتضاعات رو دنبالش نره، نمیشه ظلمه. ظلم از این طرف میشه، تجاوز در اون چرا که به او داده شده برای رسیدن به کمال. وقد علمت انه، این تعبیرات چه بسا این رو به ما میخوان بفهمونن که ما به این علم ها باید برسیم که در حکم الهی ظلم نیست. حالا این حکم هم احکام تشریعی رو میگیره و هم احکام لازمه تشریع را. لازمه تشریع این است که شخص به سعادت برسه یا خدا نکرده شقاوت، که بهش گفته میشه جزا. جزا این به هر حال حکم جزایی الهی است، اون هم عین عدالته. پس ما در عالم از جانب خدای متعال جز عدالت و عدل نمی‌بینیم. اول عدل تکوینی، هر موجودی در هر جا که در هر جایگاهی که قرار داره همون جایگاهش، چون چیزی نداره تا به هر حال بگه من جایگاهم این نیست. و دوم این که او حکیم است، او جایگاه رو معین میکنه با خلقتش و خب انسان رو بهش این جایگاهی رو داده، اون لوازم هم بهش داده، جایگاه خلافت اللهی. لوازمش هم همین به هر حال قوای درونیشه، روح الهیشه و دین الهیست و انبیا، اینا همش لوازم اون رسیدن به مقام خلافت اللهیه. بله، آثاری هم که متلطب میکنه همونه، یه رابطه خاصی بین این احکام و آثار هست، اگرچه ما دقیقاً و کاملاً نمیتوانیم ارتباط رو درک کنیم. اینا رو به طور کلی بهش توجه بکنیم. به هر حال یه علمی داریم دیگه، علم اجمالی. وقد علمت انه لیس فی حکم کذب. پس این حکم هم حکم تشریعیه و هم حکم ترتب آثار بر اثر که حکم جزایی باشه. احکام جزایی مترتب بر احکام تشریعی هست. در بین عقلا چنینه دیگه، یه احکام تشریعی در بین عقلا و جوامع بشری هست با یه پشتوانه های فکری، حالا با اون پشتوانه ها کاری نداریم، و یا آثاری هم مترتب میکنن برای تشویق یا برای بازداشتن. آثار مطلوب برای تشویق، آثار نامطلوب برای بازداشت و اینکه افراد برای حساب کار خودشون رو بکنن. ولا فی نقمت که عجله، میدانم تو در کیفر دادنت هم عجله نداری، این لطف داری، تو لطفت برخلاف بندگانه. یعنی همین که طرف به دستور ملتزم نمیشه، یک مرتبه مهلت هم نمیده، اثر رو مترتب میکنه، غضب میکنه و به هر حال او رو بازخواست و اظهار ناراحتی و امثال اینها. البته خب در بین جوامع بشری هم اجمالاً یه فرجه‌ای هست، اما مثل خدا نیست. خدا خب رحمت واسع است. ولا فی نقمت که عجلن، و انما یعجل من یخاف الفوت، کسی عجله میکنه، میترسد که فوت بشه. نه، یعنی طرف از چنگش بره، عجله میکنه که یه وقت فرار نکنه. اما کی میتونه از حاکمیت خدا فرار کنه؟ این نکات رو باید توجه بکنیم، هم جنبه های معرفتی داره که ما خب حالا گفتیم و اشاره هم میکنیم، هم جنبه های به هر حال عاطفی و ارتباطات هر محبتی با خدا داره که میخواییم حالا اظهار بکنیم. خدا یا ما گناه اینا کردیم، باز تحت ربوبیت و تحت حاکمیت تو هستیم، اینجا نمیتونیم قرار کنیم. نه، تو هم عجله نداری، حال لطفت غلبه داره. یا من سبقت رحمت و غضبه، این اون مضامین رو داره بیان میکنه. و انما یحتاج الى الظلم الضعیف، کسی به ظلم نیاز داره که ضعیف باشه. هر حال انسان قوی میخواد دیگران هم اگر با حکمت همراه باشه به قوت برسن، به کمال برسن. اما این شخص ضعیف و نفس است که ظلم میکنه، نکنه از چنگش در بره. طرف تو روابط اقتصادی از چنگش در بره، در روابط اقتصادی، در روابط اجتماعی وقتی شخص اون حالت برحال مناعت طبع داشته باشه، اون حالت توجه به جایگاه شخصیت انسانی داشته باشه، سعی میکنه که به دیگری ظلم نکنه و اون جایگاه دیگری رو بشناسه و اون مقداری که در روابطش میتواند او رو کمکش کنه کمک بکنه. وقد تعالیت یا الهی عن ذلک علوا کبیرا، تو متعالی هستی از این امور هر حال ناقص که مربوط به انسان هاست. انشاءالله با توجه به مضامین نورانی این دعاها سعی کنیم که بیش از پیش انس با این دعاها داشته باشیم و هم استفاده های معرفتی و ایمانی و علمی داشته باشیم و هم استفاده های قلبی و ارتباط عاطفی و روحی و سپس در اصلاح اعمال و رفتار هم انشاءالله بکوشیم.